خوش آمدید به جهان با نادر ویژه نوروز. سلام، نادر سلطانپور هستم. نوروزتون مبارک. این هفته وارد دنیای سیاست بین‌الملل نمیشیم، بیشتر به موضوعات جالب و شنیدنی میپردازیم که ممکن ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی، در ضمن یک مهمون هم داریم. خوشحالیم که با من هستید. کلن ترکا با مو میانه خوبی دارن. یادتونه چند هفته پیش براتون گفتم که در کشورهای غربی هم ترکیه مقصد اول بسیاری از اوناییه که میخوان مو بکارن. اما فقط کاشتمو نیست. از بسیاری از شمایی که ترکیه زیاد سفر میکنین بارها شنیدم که کیفیت کار سالن‌های آرایش اونجا خیلی خوبه. آرایشگرهای ترک توی بریتانیا هم شهرت خوبی دارن. تعداد سلمونیایی که خودشون رو سلمونی ترک تبلیغ میکنن خیلی زیاده و داره بیشتر هم میشه. به همین دلیل تایمز رفته به دنبال این جواب که چطور شد سلمونیای ترک خیابون‌های شهرهای بریتانیا رو قرق کردند. یکی از دلایلی که خوندن روزنامه‌های بریتانیا رو خیلی دوست دارم اینه که وقتی خبر رو میدن تهش هم در میارن. خیلی خوب تحقیق و ریشیابی میکنن. اینجام مو رو از ماست کشیدن و به نقش سلمونیای ترک در تاریخ ترکیه پرداختن. به رسمیت شناخته شدن شغل سلمونی به عنوان یک حرفه برمیگرده به قرن 16 میلادی در دوران سلیمان اول. سلمونی اول بخشی از قهوه‌خونه‌ها بودن. بعدن کم کم جدی گرفته شدن و باید آموزش میدیدن تا بتونن موی سر و صورت رو خوب کوتاه کنن. اما سلمونی ها کار دیگر هم انجام میدادن، مثل کشیدن دندون یا ختنه کردن. دارو و پماد میساختن برای انواع و اقسام مشکلات از تاسی تا خارش. به قدری نقش مهمی داشتن به عنوان یک مرکز گرد همایی مردا که حکومت اونها رو تحت نظر داشت. وقتی دولت میخواست خبری شایعی رو بین مردم پخش کنه، سلمونی جاش بود. اگه میخواست بدون مردم راجع به حکومت چی فکر میکنند، چه جای بهتر از سلمونی که از صبح تا شب مردا جمع میشن و گپ میزنن. به همین دلیل سنت آرایشگری در ترکیه سنت قوی و ریشه‌داریه. اما چه شد که ما این همه سلمونی های ترک تو بریتانیا داریم؟ تاریخچش خیلی مشابه تحولات بعد از جنگ جهانی دوم دهه 50 میلادی به خصوص که بریتانیا در هر زمینه کاری که بگین به نیروی کار نیاز داشت. از رانندگی اتوبوس تا پرستار، از خیاط تا کفاش، از کارگر کارخونه تا آرایشگر. به همین دلیل مردم از خیلی از کشورهای تحت سلطه امپراتوری بریتانیا شروع کردن به مهاجرت به کشور بریتانیا. ترکای ساکن قبرس هم اومدن و خیلیشون تو کار سلمونی بودن. دلیل موفقیتشون هم این بود که سلمونیای انگلیسی فقط مو کوتاه می‌کردن و مشتری رو به امان خدا می‌فرستادن. ترکا مو کوتاه می‌کردن، سر رو ماساژ می‌دادن، یه لیوان آبجو هم می‌دادن دست مشتری. اما حالا تعداد سلمونی‌ها مثل موی سر رشد کرده. نه تنها سلمونی‌های انگلیسی به شورای شهر شکایت می‌کنن که جلوی رشد این سلمونی‌ها رو بگیره، بلکه خود ترکا هم شاکی‌اند که میگن خیلی از اینایی که میگن ما سلمونی ترک هستیم اصلا ترک نیستن. میدونستید به مناسبت سال نو پول عیدی دادن به بچه‌ها فقط مختص ما ایرانی ها نیست؟ ژاپنی هم دقیقاً همین کارو میکنن. یه چیزی بین 1000 ین تا 10000 ین، حدود $30 تا $70 بسته به اینکه اون کودک دبستانیه یا نوجوان دبیرستانیه، به او به مناسبت سال نو پول میدن. توی مجله بریتانیای لایف استایل مقاله خوندم درباره سنت هدیه دادن و هدیه گرفتن در ژاپن. متوجه شدم چقدر رسم و رسوم هدیه دادن در ژاپن چارچوب‌های مشخص داره و از فرمولای نشأت گرفته از آداب و سنت و حتی فرهنگ غربی پیروی میکنه و تصمیم گرفتم در این باره بیشتر بدونم. چه کسی بهتر از یک ایرانی ساکن توکیو؟
نیکساد ناهیدو تو موشیماسو. NHK پرشاگو فوسو ده هاتاریته ایماسو. یوروشیکو اونگای شیماسو.
ناهید نیکزاد گوینده بخش فارسی رادیو ژاپن NHK. ناهید، همه ما دوست داریم هدیه‌ای که می‌گیریم روش قدری فکر شده باشه. برای ژاپنی‌ها چقدر این مهمه و چقدر اصولاً فکر می‌ذارن روی هدیه‌ای که می‌خوان به نفر بدن؟
اینکه چقدر راشه به یه هدیه فکر می‌کنم بستگی به این داره که برای چه مناسبتی اون هدیه رو می‌خوان. مثلا کسی اسباب کشی می‌کنه میره خونه جدید، این کسی که اسباب کشی کرده حتماً برای همسایه‌های هدیه‌ای می‌بره. اسم این هدیه هست آیساتسو، یعنی من چون اولین بارم اسباب کشی کردم رفتم تو این خونه دارم زندگی می‌کنم، برای اینکه یک رابطه خوبی با همسایه‌هام داشته باشم یه هدیه کوچیک می‌گیره و طرف میره در می‌زنه دم در، میگه ببخشید من اومدم، اسمم اینه، خونه بغلیتون هستم، این یه چیز ناقابله، و همون یوروشکو اونگای شیماس، یعنی که لطف شما کم نشه. اینو میگه مثلا اول اینکه با این کار وجود خودش رو اعلام میکنه که من اومدم اینجا دارم زندگی میکنم. بعد چی به اون طرف مقابل میگه، مثلا اگه من دیدی هول نخوری وقتی بگی این از کجا اومد، من اینجا هستم، اینم یه هدیه است، منم نظر خوبی دارم، میخوام با تو دوست باشم. ژاپنی ها خیلی ملاحظه کارن و آدم های خیلی محافظه کار و ملاحظه کاری هستن هر دو داشت. و مثلا اگه شما یهویی یه جایی مثلا بری زندگی کنی، یهویی مثلا از خونت صدا در بیاد، مثلا همسایه ها گول میخورن که این کی بود، از کجا اومد، مثلا سرصدا هم داره میکنه، مهمون هم داره. ولی اگه قبل شما این کار رو انجام بدی بهشون بگی من میام، بعد ببخشید من مثلا من دو تا بچه کوچیک دارم، ممکنه سرصدا کنن، مزاحمت ایجاد کنن، شرمنده، مثلا شما درک کنین وضعیت ما رو.
جالبه، چون معمولا ما وقتی یک نفر جدید میاد سعی میکنیم برایش شیرینی ببریم و یک مثلا ظرف غذایی ببریم، ولی اونجا در ژاپن اونی که میاد اون به همسایه ها هدیه میده. بعد همسایه ها چیزی بهش میدن؟
اونا معمولا کاری انجام نمیدن. بعد اینکه مثلا هدیه ای که در این موارد انتخاب میشه هدیه خیلی گران قیمتی نیست، نمیخوان که مثلا طرف تو معذوریت گفت که ای مثلا این حالا یه چیز انقدر گران قیمت برای من آورد، من چیکار کنم. و معمولا برای همسایه ها یک چیز یکسان انتخاب کنن. در این موارد ممکنه مثلا یه جعبه شیرینی کوچولو باشه، یا مثلا یه بسته چای و یه مثلا ست چای و کوکی باشه، شیرینی باشه، یا ممکنه یه حوله مثلا با یه صابون باشه. یه چیز کوچیکیه، چیز خیلی بزرگی نیستش. ولی خب مثلا بعد که ازدواج میشه یا چیزای دیگه میشه، خب اونا بازم با اینکه چه نسبتی با عروس و داماد داری بازم همه اینا عوض میشه.
پس حالا که صحبت عروسی شد از این برامون بگید، معمولا چی میدن به عروس داماد؟
بسته به اینکه شما چه نسبتی داری با عروس. مثلا اگه دایی عروس هستید یا دایی داماد هستید، عموش هستید، خالش هستید، تقریبا مثلا نفری 50,000 ین، کم کم باید نفری 50,000 ین هدیه بدن. اگه دوست صمیمیشون هستید 30,000 ین.
یه چیزی بین 200 تا 300 دلار.
درسته.
اینجا شکم شبیه عروسی ایتالیایی هست، چون اونام پول تو پاکت میذارن، بعد طوری هم که حساب میکنن ببینن که مثلا توی این تالاری که گرفتن برای هر نفر چقدر خانواده عروس و داماد رو شارژ کردن، هزینهشون چقدر بوده، مثلا بشقابی 200 دلار یا 300 دلار، بعد سعی میکنن برای هر کدوم از مهمونام همون مقدار رو تو پاکت بذارن پول بدن.
و این پولی هم که پرداخت میکنن باید واحد شمارش ژاپنیش اعداد فرد باشه، یعنی 1, 3, 5، نباید مثلا 4 یا 2 باشه. 4 هم به خصوصی که گفته میشه، چون عدد 4 خوندنش میشه شی و همون خوندن کلمه مرگ هستش، برای همین اینو کلن میگن شبون نداره. مثلا ما تو ایران سرویس فنجون و نلبکی و اینا مثلا شیشتایی داریم، میگیم شیشتا داریم، دو دست داریم، یه دست شیشتایی. اینجا اونم ندارن، اینا حتما 5 تایی همه چیشون.
مثل چینیا مثلا تو کانادا، چینیا خونهایی رو که پلاکشون عدد 4 داره نمیخرن، چون همون که گفتید شبیه لغت مرگ و میگن که شکو نداره.
بله بله، عدد 4 رو اینا دوست ندارن، چون که کانجیش، اون کاراکتر چاینیز کاراکترش که نوشته میشه، که به معنی مرگ هست و معنی 4. باز یه رسم دیگه که دارن بهش میگن اوکایشی، یعنی یه چیزی بر میگردنن عروس و داماد، چون شما و تقریبا چون همه میدونن که کی چقدر پول میاره، مثلا بین 20 تا 30% از پولی که شما برای هدیه بردید رو اون رو عروس و داماد برای شما هدیه میخرن و شما وقتی دارین برمیگردید باز دوباره تو همون رسپشن بهتون یک جعبه هایی رو تحویل میدن. برای این مثلا شما اگه بیایید ژاپن مثلا برید یک هتل بزرگی میتونید ببینید که یهویی مثلا یه سری دارن میان با لباسای که مثلا انگار مهمونی دیگه رفتن عروسی و اینا همان یک کیپای یک جور دستشونه.
حتی از سنت روز ولنتاین تو ژاپن برامون بگید کی به کی هدیه میده و چی میدن معمولا؟
تو ژاپن اینجوریه که روز ولنتاین خانم ها به آقایون هدیه میدن. حالا چه میخواد طرف مثلا دوست پسرش باشه، چه میخواد همسرش باشه، چه میخواد مثلا رئیس شرکتش باشه. خیلی هم مرسوم هستش که شکلات هدیه میدن. آقایون همون آقایونی که شکلات ها رو دریافت کردن همون ها باید مثلا ماه مارس 15 ماه مارس اونو پس بدن. برای خانم ها شکلات میخرن که به اون روز تو ژاپن میگن وایت دی، روز سفید، که بعد شکلات هم تقریبا میشه گفت شکلات های سفید زیاده تو اون روز.
با این حساب مطمئنم خودتون هدیه زیاد دریافت کردین. عجیب ترین هدیه‌ای که دریافت کردین چی بود؟
من وقتی که اومدم به ژاپن، من تو ایران با ژاپنیا کار می‌کردم، بعد یکی از همکارامون اهل هوکایدو بودش. بعد که اومدم ژاپن ازدواج کردم، ایشون فهمیدن که من ازدواج کردم، با من تماس گرفت گفت آدرس خونه رو تو بده و بعد ایشون برای من هدیه فرستاد و بعد جعبه رو باز کردم توش پر از سیب زمینی بود. بعد برای من خیلی اصلا یهویی من یعنی مثلا فکر میکنم حالا مثلا یه ظرف قشنگی مثلا یه ازدواج کردی یا مثلا یه چیزی. بعد دیگه مادر شوهرم اومد بهش گفت نگاه که گفت این چه جعبه اینجا جعبه به این بزرگی؟ گفتم آره اینو از هوکایدو. بعد مادر شوهرم خوشحالی گفت هوکایدو سیب زمینی هوکایدو همچین یه جوری گرفت اینا رو که انگار مثلا طلا و جواهر تو دستش گرفته. بعد سیب زمینی هوکایدو من که دیگه رفت خوشش اومد بردار ببر. گفت که نه همش که نمیشه مال توه. گفتم باید نصفش رو ببر. سیب زمینی انگار خوشحالی داشت.
بذاریم بنویسم سیب زمینی از هوکایدو، ایده خوبی برای ژاپنیا. حالا اگه یک ایرانی به یه ژاپنی بخواد هدیه بده، بهترین هدیه چیه؟
بازم من فکر میکنم که ژاپنیا خیلی مواد غذایی خیلی دوست دارن، یعنی یه چیز خوردنی باشه. مثلا خب پسته ایران خیلی معروفه، پسته مثلا خیلی دوست دارم. ممکنه مثلا بعضی از ایرانی ها زعفرون بیارن ولی استفاده از زعفرون بلد نیستن، حتی با اینکه چیز خیلی ارزشمنده میدوننم خیلی ارزشمنده ولی نمیتونن استفاده کنن، خیلی هاشون نمیدونن چطور استفاده کنن. یا همون مثلا گز یا حتی مثلا شیرنی های ایرانی، چون مثلا شیرنی پشکای ایرانی به نظرم خیلی خوشمزه است. اینجا هم شبیش رو مثلا مدل فرانسوی میزنن و خیلی گرون قیمت هستش. و شیرنی من خودم پدر شوهرم خیلی هر دفعه من شیرنی مربایی از ایران می آوردم اسم شیرین مشهدی هم میشناسن، مثلا یه چیزای فیوریتش بود خیلی دوست داشت. و البته بگم که اینا اون آبی نیلی رنگ ایرانی رو پرشا که از قدیم برشون نماد ایران باستان هستش و اینا، مثلا اگه یه چیز خیلی کوچولو باشه، یه ظرف کوچولوی با آبی لاجوردی، حالا میناکاری هستش یا چیز دیگه هستش، از اون چیزها فکر کنم خوششون میاد حتما. و اگه یه دست کوچولو باشه که خیلی جا نگیره حتما دوست دارن.
با تشکر از ناهید نیکزاد، آریگاتو ناهیدو. بعضی وقتا لازم آدم از یه چیزی شاکی باشه تا اون کار انجام بشه، شکایت بکنه، بلکه یه گره باز بشه. اما همه ما آدمایی رو میشناسیم که به قول معروف نق زیاد میزنن، قرقر میکنن، بهانه میگیرن، شاکی بودنشون مزمنه. ممکنه خودمون یکی از اونا باشیم. دلیلش چیه؟ باید یک سودی داشته باشه دیگه این قرقر زدن، اگر نه انجامش نمیدادیم. آیا آروم میگیریم؟ دلمون خورک میشه؟ به قول شیرازی ها باد بزن جگره. دیدم ماهنامه آمریکایی آتلانتیک به موضوع قرقر کردن پرداخته و میگه نظرسنجی ها هم تو آمریکا هم تو بریتانیا نشون میده کلا مردم بیشتر از گذشته دارن شکایت میکنن. دلیلش خیلی مشخص نیست. شاید زندگی پیچیده تر شده باشه، آستانه تحملمون پایین تر اومده باشه، انتظاراتمون بیشتر شده باشه. اما یک چیز مشخصه، وقتی ما غرغر میکنیم دور و بریامون رو کلافه میکنیم، روحیه اونا خراب میشه. تازه پژوهش نشون داده فردی هم که شاکی میشه، آرامشی که نصیبش میشه به خاطر غرغر زدن کوتاه مدته، فقط تا وقت طول میکشه که موضوع بعدی، مشکل بعدی پیش بیاد، بعد دوباره برمیگرده به تنظیمات کارخونه. به باور روانشناسا به طور کلی شاکی شدن دست کم 5 مرحله رو طی میکنه. اولی معلومه، یک چیزی میخوایم، یک انتظاری داریم. بعد بین اونچه که میخوایم و اونچه که وجود داره و هست یک ناهمخوانی، یک تفاوت، یک ناجوری احساس میکنیم. این باعث نارضایتی میشه. بعد میسنجیم ببینیم آیا شکایت کردن ارزش داره یا نه. اگه داره شکایت میکنیم، اگه نداشت تو دلمون نگهش میداریم. این طبیعیه. اون موقع طبیعی نیست که غرغر کردن به یک عادت تبدیل بشه، حتی اگه بدونیم نمیتونیم اون چیزی رو که میخوایم به دست بیاریم یا آدمی رو که بخوایم عوض کنیم تغییرش بدیم. حالا چیکار کنیم که در سال نو کمتر شاکی باشیم؟ یکیش اینه که بیشتر سعی کنیم نظاره‌گر باشیم تا قضاوتگر، کمتر قضاوت کنیم. برای مثال اگه تو ترافیکیم، جلومون یه نفر میپیچه، این رو به حساب این بذاریم که دیرش شده، یک مشکلی براش پیش اومده. این باعث میشه خودمون کمتر آزار ببینیم. گزارشگر یک بازی فوتبال باشیم تا تحلیلگر اون بازی. نکته دیگر این که دقت کنیم ببینیم دقیقا از چی ناراحتیم. چون خیلی اوقات غرغر کردن و بی‌صبر بودن سر خیلی چیزا نتیجه ناراضی بودن از یک موضوع به خصوصیه. اگر پیدا کنیم اون موضوع دقیقا چیه، میتونیم آگاهانه تلاش کنیم که نشت نکنه این بی‌صبری، بهانه‌جویی، غرغر زدن، کلافه کردن دیگران در دیگر جاهای زندگی. و دیگه هم این که خیلی اوقات بودن با آدمایی که غر میزنن موتور ما را روشن میکنه، پس تا حد امکان از اونا پرهیز کنیم. امیدوارم پادکست جهان با نادر ویژه نوروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای همه شما خوشی و سلامتی در سال پیش رو آرزو می‌کنم. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم.